اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
شهر من خالی شد از آوازها، از شکوه و شوکت پروازها. شاعران در بند زنجیر فقی، خاموش آوای کمان و سازها. مهربانان هم از اینجا رفتن، جایشان خالی. آن دلنازها روزگاری جان به جانان میزد. هملوا بودیم با همرازها، ره به دیدار رفیقان می زدیم. اصفهان، تبریز و هم اهوازها. از خراسان تا به کردستان شدیم با همه گودال و دستاندازها. ما یکی بودیم و دل سرشار دوست، همسفر بودیم ما همسازها. آمد از ره ای که مرگ و نیستی، با تبر زد گردن شهباز. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 28 جولای جویه، ششم مرداد ماه. به شما سلام. این داستان کشف یک شبکه و دستگیری عده نظامی از ارتش و تعدادی اسلحه خنده‌دار در کشوری که 2-3 میلیون کلاشنیکوف و تفنگ M1 و غیره هست. 6.5 ما هفتیر گرفتیم کالیبر 35 و یه چند تا هم تفنگ گرفتیم که اینا میخواستن مملکت رو با آشوب بکشن. و بعد معلوم شد یه دی از این ارتشی ها که وضع مالیشون خرابه دنبال این راه. رژیم جهل و جور و فساد از اون روزی که افسران دلاور ما رو تیرباران کرد، کینه ارتش رو به دل گرفت. باور کنید اگر جنگ ایران عراق نبود، اینا ارتش رو نابود می‌کرد. کسانی هم بودن مثل آقای رجوی که مهندس میثمی و خیابانی رو ورداش پیش خمینی اومد نشست. حضرت امام، چرا این ارتش خائن رو منحل نمی کنی؟ همون بلایی که سر عراق پال برمر رو بود. ارتش عراق رو منحل کرد و کشور رو به این روز انداخت. حماقت‌های آمریکایی‌ها که یکی دوتا نیست. حالا تو افغانستان ببینید چه خواب و خیالی دیدن. در حال ارتش دلاور ما، بچه‌های ارتشی به من پیغام دادن، همش دروغ. جاسوسی اگر بود در میان سپاه بود، اونم سپاه نزدیک به آقا. اسماعیل قاهانی در سفرهایی که به عراق داره مخفیانه با آمریکایی‌ها ملاقات میکنه، اطلاعات دست اول بهشون میده. خود سیدعلی هم بهش شک داره. روزی که قاسم سلیمانی کشته شد، خیلی ها به سیدعلی ها گفتن آقا این آدم رو نیار، محسن چاوشی سابقه بیشتری داره، مجید علوی سابقه بیشتری داره. آقا گفتن نخیر، اونا چشمشون به جاهای بالاست، ترس. نه، اسماعیل قانی نوکر خوبیه بله. چقدر تاریخ تکرار میشه، چقدر بعضی انسان ها در بزنگاه های تاریخی نشون میدن که درست فکر نمیکنن. درود میفرستم به حمید آصفی عزیزم و خوشحالم که در خدمت شما هست.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر و بینندگان محترم. و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو خدمت شما رو بدیم.
حمید جان، انتظار داشتی که در خیابان شاه جمهوری تظاهراتی بشه و مردم داد بزنن رضا شاه روح شاه، اونم روز سال روز مرگ رضا شاه، یا امروز در کرج این تظاهرات باشکوه؟ آیا واقعا گمان میکنی که ما از یه مرحله جیغ و دادهای خیابانی و بعد فردا خونه رفتن و یه عده کشته دادن و زندان رفتن عبور کردیم و داریم وارد یک محور و یه مرحله مهم تحول میشه؟
آقای دکتر ببینید، به راز جامعه شناختی الان ما نمیتونیم روی این بچه که تازه به دنیا اومده بعد از سرکوب خونین آبان ماه فعلا یک نامگذاری بکنیم. اما اون چه که علم جامعه شناسی و جنبشی به ما میگه که این الان، یعنی میگه دو قالب‌های رسمی اگه ما بخوایم بذاریمشون و تعریفی ازشون داره، میگن شورش. اما این شورش اینجا تو ایران یه تفاوتی داره که بعضی از جامعه شناسان ایرانی خیلی خوب به این پرداختن. این شورش شورش کور نیست. مردم بیکار نیستن، دیوانه نیستن که بیان تو خیابون دستگیر بشن، احیانا گلوله بخورن، احیانا حالا کتک بخورن. یک زیر ساخت‌های فروریخته از زندگی اجتماعی مردم به وجود اومده که ناخواسته جامعه رو ملتهب، ناراضی و از ناراضی به حالا اگه شورش نگیم به همین جنبش‌های پراکنده داره میکشونه، که به محض اینکه در خوزستان بحران آب حل میشه، اونجا تنیده در یک سری مسائل بنیادی تری هم لحاظ فقر و معیشت و بیکاری و غیر ذالک است. همین مسئله در تهران هست، همین مسئله در کرج هست، در کرمانشاه هست، در اصفهان هست. ما در اینا قایم اومدن دریاچه ارومیه رو خوش کردن، ایدفه کارون رو هم خوش کردن، به اضافه بالاست دستی های سرمنشه رودخانه هایی که یک سوم آب روان خوزستان از خوزستان میگذره، اونجا رو هم بردن که اونجا رو مثلا احیا بکنن، اونجا رو هم زدن خراب کرد. یک حکومتی که کارآمدیش ناکارآمد، فشل و فقط با مشت آهنین و سرکوب میخواد حکومت بکنه، و هیچ، خیلی حکومت هم هستن، دیکتاتور هم خودتون بهتر میدونید، ولی کارآمدی دارن، مدیریت دارن، ویتنام، چین، الان اینها به هر حال در حوزه رفاه اجتماعی و اشتغال و مسائل جامعه رو در سطح ابتداییات پایین نیوردن. رئیس خانه چیز تهران، اتاق بازرگانی تهران اعلام میکنه که از برج شیش شما مراقب باشید که یه تورمی تو ایران میخواد رخ بده که فقط کمربند رو ببندید. من نمیدونستم چی به این آقا بگم. یه جایی فقط نوشتم که بابا شلوار اقتصاد اومده پایین، شما میگید کمربند ببند، کمربند سفتر کن. چیزی از ایران باقی نمونده. و این تورم نقطه به نقطه در همه جای ایران داره جولان خودش میده. کرونا هم کنارش. خب فضای بسته اجتماعی هم کنارش. در نتیجه آستانه تحمل جامعه رو به اتمام، و بنابراین به قول خود وزیر کشور آقایمون، شاید در فلان کورده، شاید در یکی از این اجتماعات بازنشستگان معلمان اولین جرقه رو به بشکه باروت اعتراضات بکنه. ولی این مسئله خیلی به نظر من، این نکته پایانی من اینه که خوزستانی که همه از خانم الهی هیکس، از دیگران و خود حکومت میگفتن تجزیه طلبات دارن میان، الاحوازی ها دارن میان، اما وقتی خانه سینمای تهران، وقتی الیت های جامن، خانه موسیقی، خانه تئاتر، معلمین، بازنشسته ها و شهرهای دیگه میان، این حرف را از دست حکومت گرفتن. یعنی حکومت مجبور بود به خانم الهی امثال هیکس، الهی هیکس به سرابشون بره که بگه شما یک رتوش حقوق بشری داری و اپوزیسیونی هستی، بیا بگو اینا مجاهدین هم، بیا بگو اینا مثلا میخوان تجزیه طلب هستن، که بعد بیاد الان وزارت اطلاعات بگه که ما یه باندی گرفتیم. اسلحه مگر کمه تو خوزستان؟ مگر اسلحه در عشایر سلحشور و لرستان مگر کمه؟ مگر تو همین تهران اسلحه بیشتر از مواد مخدر میشه پیدا کرد؟ مردم که اهل این چیزا نیستن. کمترین خشونت آقای دکتر در این دوره از اعتراضات، که این اعتراضات رو به گستره اجتماعی و گستره جغرافیایی ایران داره، این کمترین میشه گفت شاید توی بررسی جنبش های انقلابی، جنبش های خیابانی، جنبش های گذار به دموکراسی نگاه بکنید، ما کمترین خشونت رو واقعا از طرف مردم نجیب ایران داریم. من نانجیبی رو از این از ایور ما بیشتر علت این که الان به سمت آبان 98 میتونن به اون شکل چیز کنن، یکی فروریزش نیروهای بسیاری از نیروهای نظامی و سرکوبشونه و فقط یک گارد ویژه، نیروی ویژه‌ای مونده برای سرکوب نهایی که اونم خوردن پسنداز سیاسی اون قوه قهریه خودشون هست. اگه بخوان وارد اون فاز بشن میترسن، خود حکومت دست پاچه شده میترسه. علت این که این فرمانده سپاه از این استان به اون استان، از این شهر به اون شهر میره صحبت میکنه، صرفاً به خاطر همین مسئله ترس و وحشت و تزلزلی که افتاده و ما بین تقارن بین دو تا دولت هم قرار گرفتیم که آقای رئیسی بخواد بیاد و مجموعاً از تحریم انتخابات و بعد اعتصاب کارگران شرکت نفت و قیام همین تیر ماه، اعتراضات جنبشی، یک راه کوتاه که شاید لازم بود در یه شرایط دیگه مثلا چند ساله بود، ولی چند ماه جامعه ایران پیمود و نشون داد که ملت ایران واقعا به یک سطحی از بلوغ سیاسی و فرهنگی رسیدن که میدونن دیگه با این حکومت چگونه باید کار بکنن و چگونه است که بچه ها میان برقی تظاهرات رو راه میندازن، جا خالی میکنن، اینا شب اینترنت میبندن، غافل از اینکه همون موقع که دور هم جمع میشن اعتراضات تو خوزستان میبندن، قرار بعدی رو جای دیگه میذارن. یعنی یک
نکته شما اشاره کردی راجع به خانم هیکس. من اینو برات بگم که من خانم هیکس رو میشناسم و یه زمانی هم تلاشهاشو تقدیر میکرد، ولی حالا یه چیزایی از پرده بیرون میفته. خانم کاملیا انتخابی فر، روزنامه‌نگار سرشناس که الان سردبیر ایندیپندنت فارسی هست و اون زمان روزنامه زن بود و با روزنامه دیگه کار میکرد و اتفاقا موقعی که آقای خاتمی اومد به نیویورک ایشون اونجا بود، من دیدمش، اومد در اون صبحانه‌ای که آقای خاتمی داد به سردبیران و زنده یاد ایرج گرگین هم با من اومد، ایشون هم بود و به اصرار خانم هیکس ایشون رو به خود با خودش برد به ایران به عنوان که دستیارشون باشه. بعد خانم انتقای فرد دستگیر شد و در شرایط بسیار بدی قرار داد. خدا بهش رحمت کرد که از چنگ اون آدمخواران نجات بده. بعد حالا خانم هیکس اینا همه به کنار، اظهار نظری کرده، هزینهش هم باید بده، باید بیا توجیه کنه چرا این حرف رو زد. در خوزستانی که یه دونه مجاهدم نیست، برای چی ایشون اومده این حرف رو زده؟ برای که به رژیم امکان بده توجیه بکنه رژیم عملیاتشو، یا راجب اسرائیل حرفای بی رب. بعد به استناد حرف ایشون که بهشون یاد دادن، رژیم الان میاد این مطلب رو چاپ میکنه و میگه یک باند اسرائیلی دستگیر شدن در غرب کشور و بعد اسم ارتش رو میاره وسط. و بعد ایشون در گفتگو با دوستمون آقای مهدوی آزاد در نهایت بی‌ادبی که از یک بانویی که در کار فعالیت‌های اجتماعی است بسیار بعید بود، من باورم نمی‌شد خانم هیکس دارن این حرفا رو می‌زنن، خانم شریف‌پور، ولی به هر حال اتاقم براشون باز کردن. بله، تلویزیون عربستان علیه خانم هیکس. مگه خانم هیکس حرفی راجع به عربستان زد که بیان علیهش عربستان، تلویزیون عربستانی حرفا رو بزنن؟ بهانه هایی که واقعا من از متاسفم. اما در رابطه با سخنرانی که شما گفتید، من دوست دارم دونه دونه با هم بریم. اول راجع به کرونا، مصیبتی که مردم ایران بابتش هزینه داد. رهبر جمهوری اسلامی گفتن که بله میشه از خارج هم واکسن وارد کرد، ولی از آمریکا و اینا نه، چون آمریکا اینا اگر واکسنشون کاری بود خودشون به کار می‌بردن و نمی‌ذاشتن مردم مصیبت ببینن. در زمان رئیس جمهوری قبلی آمریکا آقای دونالد ترامپ، خطای ایشون در ارزیابی‌ها و ساده انگاشتن مسئله باعث شد آمریکا مصیبت زیادی بده، ولی واکسنشون فوق‌العاده مهم و قوی بود، برای که خود آقای خامنه‌ای هم استفاده کرد و در امریکا الان بچه های 14-15 ساله هم واکسن میزنن. همینطور انگلیس الان رفت و آمد و همه چی آزاد شد، برای که واکسن به اندازه کافی زدن. سوال من از شما اینه، اینها در برابر کرونا چی کار میخوان بکنن؟ معاون وزیر حرفایی که میزن آقای حریری کاملا در تعارض با حرفای آقای نمکی، و اینا واقعا چی کار میکنن؟ خانم مهرس حرفایی که زد دقیق و درست بود، من از چند تزش پرسیدم. ما در چه شرایطی هستیم؟ پایتخت چه وضعی داره؟ شهرهای شمال چه جوری آقای آصفی عزیز؟
ببینید، مسئله مبارزه با کرونا در ایران شکست خورده، و یعنی شکست خورده و تلقیش کرد. فقط آقای وزیر هر از گاهی میاد، تا این لحظه که خدمت شما هستم از 6 نوع کرونا واکسن نمایی کرد. اگر امریکا هم نیاز داره ما بهش بدیم، میخواییم به کشورهای مستضعف بدیم، میخواییم پنجمین واکسن ساز جهان شدیم، اما فقط تونستن 3% رو واکسن کنن. این حال واکسنی هم که ما نمیدونیم واقعا پایه‌های علمیش بهداشت جهانی قبول کرده نکرده. 3 دیگه هم میگن در راه داریم. بعد یه دفعه میگن که خب آقای خامنه‌ای هم میگه که برخی از دولت‌های خارجی کارشکنی کردن. خب طبعا امریکا و انگلیس که نبوده دیگه، منظورشون روسیه بوده. خب که این پاندمی که الان ما وارد پیک پنجمش شدیم، اولا میگم قرنطینه، ولی این تعطیلی قرنطینه که نیست. شما یه تعطیلی به مردم بدید، مردمی که دیگه باورتون نداره. خود آقای عباس عبدی میگه آقا بالای 200 خورده ای تا این لحظه فوت کرده، آمارای 98 رو با الان مطابقت کنید ببینید اختلاف. چرا الان نزدیک 1 سال ثبت احوال آمار فوتی‌ها رو نمیده؟ چون رقم بسیار بالا رفت. این دروغ میگن که 80,000 تا کشته، بالای مثلا 81,000 اضافه کشته شده. اینه که در ایران واقعیت هم اینه که عموم دوستانی که توی نظام پزشکی هستن و متخصص این امر هستن، اعتقادشون بر اینه که تا 50 میلیون نفر ایران واکسن مطمئن نزنن، این پاندمی شکسته نمیشه. این پاندمی واقعا شکسته نمیشه. قرنطینه هم دولت نمیتونه بکنه، چون قرنطینه بخواد بکنه خب قرار بود که آب و برق و گاز و انرژی و اینا رو صاف بشه، بیمه مالیات صاف بشه، یعنی دولت نگیره. قرار بود چکی برگشت نخوره. خب 250,000 میلیارد تومان چک از کسبه برگه خورده، کسبه جز از کارگاه های جز. و بعد دروغ هایی که شما به مردم میگید، آقایون میگن سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی کامل به باد رفته. در نتیجه طرف باور نمیکنه، مردم باور نمیکنن که شما آقا دارید واقعا این کارو میکنید. و الا این صحنه ای که شما خودتون در جریان ارمنستان دید، واقعا برای یه ایرانی من واقعا احساس شرم میکردم، احساس شرم میکردم که کار ما به کجا رسیده. مایی که 100 سال پیش واکسن سازی رو بنیان گذاشتیم تو ایران، 100 سال پیش، نزدیک 100 سال پیش، بعد کارمون به اینجا برسه که ما مردم برن اونجا و بخوان واکسن بزنن. اینه که این مسئله واکسن اول یه نعمت شد براشون، احساس کردن نعمتیه، فعلا یه مقدار این اعتراضات و این به اصطلاح مشکلات رو بخوابونن، تحت شعاع قرار بدن. اما الان جامعه ای که آبش رفته، نانش رفته، پول ندارد، غذا ندارد، 62 میلیون زیر خط فقر مطلق رفت، 32 میلیون در خط فقر خشن از همین مجموعه رفته، و فقط 5% حکومت 3500 میلیارد تریلیون تومان در بانک های ایران خوابوندن. FATF رو اگر معرف نمیپذیرن به دلیل اینکه روشن بشه، به عنوان منی که دارم تو کار و حوزه اقتصاد پژوهش میکنم، به عنوان یه روزنامه‌نگار مشخص بشه این حجمه پول، این حجم نقدینگی و سیلابی که میتونه با خودش را میندازه دست کدوم جناست، به نام کیا هستن. حالا بحث حزب الله و بحث چیزای دیگه جای دیگه دست اونها، شاید به شکلی دیگه هم برن کمک کیفی بکنن، اما اینجا باید شفاف بشه. علت این که نمیپذیرن اینه. خب این دایره از و تلمبار این مشکلاته که جامعه سلب اعتماد میکنه و میگه آقا این چیزی که میتونه، آقا من اولا میگم ما قبول نداریم قرنطینه، دو ما نمیتونیم اصلا تعطیل بکنیم، سه قرار بود چکای ما برگشت نخوره. 3 میلیون خورده تا این لحظه فقط بیکار شدن من. آقای حریرچی میاد میگه 1,600,000 من مردم باید خرج هزینه ماسک و کارهای بهداشتی و مبارزه با کرونا فقط شخصی مثلا بهداشت شخصی به حفظ فاصله گذاری. خب وقتی شما حقوق بازنشسته 3 میلیون حقوق کارمند عالی کارگر فنی کار عالی مثل شکرنب 4 میلیونه این پول از کجا بیاره بده؟ این درآمد از کجا بیاد بده؟ بنابراین جامعه رو سر یه دوراهی میذارن میگه اگه قرار از این چیزا ما ببریم میگن تو خیابون نمیریم.
و من تصور میکنم با این تصویری که شما ارائه دادید مردم ما در یک وضعی قرار گرفتن که واقعا هیچ کشوری در دنیا با این اوضاع روبرو نیست. حتی بنگلادش فقیرترین کشور واکسنشون رو زدن، هند کمک کرد، آمریکا کمک کرد به ویتنام، همینجور به جاهای دیگه و آمریکا آماده بود به ایران کمک. من صحبت کردم با آقای سمنانی دوست عزیزمون از به هر حال سرمایه گذاران و افراد آگاه در امور نفت و ایشون به من گفت مدت ها قبل گفت صحبت کرده با آمریکایی‌ها کاملا آمادن به ایران کمک کنه و آقای خامنه‌ای جلوی اینو گرفت. یعنی ایشون مسئول مرگ هزاران تن از ایرانیانه که مثل ایشون بختشو نداشتن واکسن فایزر رو بزن. حالا میان مسئله سوم، آیا نیروهای انتظامی به خصوص و بخشهای عمده ای از سپاه دارای همون همبستگی با نظام هستند که در گذشته بودن در جنبش سبز یا آبان که اونجور آدم کشتن؟ به نظر میرسه چنین نیست آیا آصفی. من احساس میکنم، یک مکالمه رو در تبریز گوش میکردم بین یک نیروی انتظامی و مردم به زبان ترکی، کاملا نشون میداد که اون مامور انتظامی علارغم اون خود و اون لباس رزمی که انگار داره میره به جنگ اسرائیل، به مردم میگو محل کشتن نیستم، من نمیخوام شما رو بکشم. تو خوزستان من افسری رو دیدم اومد در گوش مردم گفت و بعد پیغامایی که به ما میدن، ما مرتب این پیغام ها رو دادیم. دوستی که سرداره و با ما در تماسه و مرتب به من تاکید میکرد اینو به مردم بگید، ما نمیخوایم بکشیمش، بنابراین مردم با ما خشن برخورد نکنن. اینه که میخوام ازتون بپرسم آیا شما حس نمی کنید که یه تحول عمدم داره در نیروهای ایجاد میشه و در اونجا ما شاهد پیوند نیروهای امنیتی عمیق‌تر با مردم هستیم تا با رژیم و همینطور ارتش؟ من واقعا ارتش احساس غرور میکنم، این ارتش علارغم همه ضربه هایی که بهش زدن همچنان استوار باقی مونده و حاضر نیست به مردم تیراندازی کنه و مردم رو بکشه.
ببینید از جنبش سبز 88 این فروریزش نیروهای ارزشی ایدئولوژیکی که حاکمیت همیشه ازش تعریف میکرد رخ داد. 20,000 سپاهی رو بازنشسته کردن، صدها نفر از مهمترین کادرها و استراتژیست های امنیتیشون یا بازداشت شدن یا برکنار شدن. یعنی آقای میرحسین موسوی زمانی که در جنبش سبز آمد از بیت و مراجع تقلید بگی بیاد تا بیت شهدا از شهید همت، شهید باکری که اینا معروف های دیگه جنگ هستن، بیاد تا خود پایین ترین نقطه و بیا تا حتی از وسط خود مؤتلفه این ترک رو انداخت. حالا خواسته یا ناخواسته به هر حال این اتفاق افتاد، این فروریزش شروع شده و الان یک وضعیتی چیز داره نیروهای انتظامی هر منطقه دارن که وقتی خودشون بچه هاشون با مردم دارن زندگی میکنن واهمه دارن از این که ترس دارن مبادا بچه های خودشون تو این تظاهرات باشن، خانواده های خودشون باشن و در این حال قابل شناساییه. برای همینه اینا بلند میشن از شهرستان تهران و جاهای دیگه مثلا نیرو اونجا اعزام میکنن که بلکه بتونن این خطاپوشی رو، این کمکاری رو مثلا ببندن. از طرفی هم به نظر من یک بخشش برمیگرده به دستپاچگی خود حکومت که واقعا دید شده که فکر نمیکرد از به این شکل جنبش سر باز کنن از چند جا، و اینه که به اصطلاح سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه با نقطه زنی و کشتنهای کم مسئله رو یه شکلی بلکه مدیریت کنه، اما در جاهای مختلف باشن، روبه وحشت بتونه ایجاد بکنه بیارن بالا. دیگه نمیدونن که این سلاح اجاز آور مبارزات و مسالمت آمیز مردم تا این لحظه میتونه هر سلاحی رو نرم بکنه. و برای همینه که گستردگی سرکوب یه بخشش برمیگره به کشف فنون و تاکتیک های متنوعی که جامعه اعتراضی حاصل کرده، دو برمیگرده به اینکه نیروهای نظامی و نیروهای سرکوب، نیروهای متعارفشون رو من عرض میکنم، اینها هم خودشون غرق مشکلات و بدبختی های این جامعه هستن و فردا باید جوابگوی مردم باشن، فردا باید جوابگوی خانواده های خودشون باشن. لذا این قضیه سبب میشه که حکومت نیرو از جاهای مختلف بره بفرسته. اما اگه این جنبش، این تسلسلش و این شدش ادامه پیدا بکنه، راهی فقط برای اینا نمونه که آخرین نیرو که اون گارد ویژن اصلی خودشونه یا نیرو چهارم اصلی خودشونه بخوان بیارن. ارتش که مداخله ای نمیکنه، ارتش نمیتونه که مداخله تو این قضیه بکنه، اصلا نه میتونه و نه میخواد و نه بدنه و نه حتی تا نزدیکای اون سران اصلیشون واقعا انگیزه مردم کشی ندارن. وظایفشون اونا دفاع از میهن و جنگ، اینکه احیانا تجاوزی به کشور بشه انجام میدن. اما حکومت جمهوری اسلامی که وقتی میره به سمت نیروهای سرکوب ویژه خودش، این خوردن از پس اندازه، خوردن از اون نیروی استراتژیکیه که برای روز مبادا باد بذاره و این داره سرمایه خودش رو مستهلک میکنه و کاهش. مثلا همین جریان صد کرخه که تو اون جلسه هم بحث کردن، این مقدار آبی که در صد کرخه بود ذخیره استراتژیک و روز قحطی بود، اینا رها کردن سریع که فقط بلکه بتونن اعتراضات و جنبش رو بخوابونن. اما ما تا آذر ما آب نخواهیم داشت، امسال هم سال خشکسالیه، بعدش چی؟ بعدش میخوای چیکار بکنیم؟ بنابراین الان چون بحث نیروهای نظامی، من این رو فکر کنم چون حکومت اگر برود به اون فازی که گارد ویژه خودش رو از بچه های سپاه بیاره، اولا تمرد بالاست، اولا پایگاه های بسیج، نیروهای بسیج هم خیلیشون از طبقات فقیر بودن. در سال آبان 98 وقتی آقای خامنه ای اومد گفت تعریف مستضعف غلط بوده، تا الان این برمیگرده به اینکه تمردی از نیروهایی و پرسش هایی از توی نیروهای بسیج در گرفته بود که آقا ما اومدیم بسیج مستضعفینیم، حامی مستضعفین باشه. گفت ایشان آمدن گفتن نه، مستضعف خونه نیست که خونه نداره، پول نداره، بیکار گرسنه است. مستضعف آنیست که بر کاخ ستمگران حکومت کنه و وارث زمین بشود، اون میشود مستضعف. این یه بحران ایدئولوژیکی رو ایجاد کرد.
همین جان اگر اجازه بدی ما یه درنگ کوتاهی بکنیم، بریم سری به عرفان تهماسبی شوشتری بزنیم. این جوان نازنین هموطنمون که با صدای دلنشینش دلها رو به قوغا میکشانه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم.
داد ز وقتی که رفتی شکسته بالا به بارون غم خیز خورده خیالم، ز وقتی که رفتی شکسته دل شو که سخت ستاره نمیدونه حالم، گله میکنم شب ما ستاره چرا قصه غم تمومی نداره، چه قصه درده شب قصه سرده نصیب ما از تو همیشون تاره. کجایی تو ابر و کمون، دل باز گوشم یه آن سر برات شد، کجایی تو دردت به جونم، همه عقل و هوشم اسیر هوات شد، کجایی تو ابر و کمون. ز وقتی که رفتی شکسته بالا به بارون غم خیز خورده خیالم، ز وقتی که رفتی شکسته دل شو که سقف ستاره نمیدونه حالم،
با درود مجدد به دوست عزیز همیجان آصفی، اجازه بده با هم چند تا کلیپی که رسیده نگاه بکنیم و برگردیم به صحبت. میبینیم
با سلام و درود فراوان خدمت همیهنان عزیز. روی سخنم با بچه های مذهبی بسیج سپاه و کسانی که اگه توی این ارگان نیستن، بچه های نیرو انتظامی، اگر تو مغزت این هست که امام حسین و حضرت زهرا و حضرت علی رو قبول داری، اگر حضرت زینبی هستی امام حسین یه دونه سیلی به یه زن نزد، اگر توی که حضرت رقیه رو قبول داری چاقو تو شکم دختر ایرانی کرده و
عصبون عربی میگه یا صحرا ازم قبول کن. این وهابی ها رو ریختن خامنه ای تو ایران. اگر تو غیرت ایرانی داری، اگر شرف داری، میدونی چرا مردم میگن رضا شاه؟ چون تو ترکیه تا ترک بهش گفت یه دختر ترک داد، قبول نکرد. گفتن چرا؟ گفت اگه بیاد ایران کدوم ناموس ایران رو بدم دستش. اینه که مردم میگن روحت شاد رضا شاه. ولی آخون شما شهید بشید، من با گوشم شنیدم که آخونده میگن زنه اینا رو نمو میگن. میفهمی ما ناموس کشورت چیکار دارن میکنن؟ اجانب میفهمی زبون دیگه ای صحبت میکنن؟ میفهمی مخفوتو شستشو دادن؟ حالا اون حضرت زهرایی که تو قبول داری واسه پهلوی شکستش عشق ریختی، اون حضرت زینبی که میگفتی کمرش خم شد کجایی؟ بس الان مردم چرا مردم رو با کارت میزنی؟ حالا اسم فتنگر منافق، این مردم نه آخون میخوان نه منافق. لرستان دلاورانه جنگید، خوزستان دلاورانه جنگید، کرمانشاه دلاورانه داره میچنگه. رشت رشت با غیرت، ماشالله به ایران. وقت رفتنتونه بچه های سپاه. شما اگر به خاطر حضرت زهرا و حضرت زینب بوده، اینا نشون دادن که نه دین دارن نه ایرانی هم. اگر سمت مردمتی بچه های زمان جنگ میگفتن اسلحه لوله تفنگ سمت هموطن حرومه، اینا دارن میرن. اینا کیان که میرن موبایل میدوزن؟ اینا کیان که شیشه ماشین مردم رو میشکنن؟ اینا کیان که با چاقو میزنن تو شکم دختر مردم میگن؟ ولی هیچ کی دیگه نمیترسه. این گردن آماده است واسه اعدام. این سینه رو بزن. وقتی بچه 13 ساله رو پرپر میکنی، ما بچه های جنگیم. بجنگ تا بجنگ.
نفتی بود نه برای کشور ما.
مطالعات خیلی دقیق بود که شرکت اینپکس ژاپن انجام داده بود. تمام تأسیسات هم باید در آب انجام میداد کارشون. اما در دهه 80 یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده، که محیط زیست کاملا مخالف بود و بر اساس
ولی زورش نرسید.
مدت ها پیش من اینجا خدمتتون گفتم و حالا هم کارشناسشون میگه هم نماینده مجلس، و این کار جنایتی بود که اینا انجام داد. همین جان وقتی اینا رو میبینی، این صداها رو، این جوون رو، حرفشون میشنوی، واقعا گمان میکنی که این رودخانه را سر بازی استادنه؟
داده یک بازی شده که سر آسودگی دیگر بر زمین نخواهد گذاشت. با سر قصر را به سنگ و کوبت یا تسلیم خود کنن. این موجز کلامیه که من میتونم بگم. مطالبات به قدری هم باشته شده، به قدری مطالبات هم، مطالبات ابتدایی هم از ابتدایی هم شروع میشه. گاهی اوقات از قبل یه حکومت هم بکنه نخواد آزادیش رو بده، نخواد دموکراسی رو بده، ولی یک منابع مشروعیتی دیگه ای برای خودش، رفاهی، کار، سبکای آزاد زندگی، غیره ظالم رو ایجاد میکنه و میتونه حمایت رو بگیره از مردم. این حکومت ارزی هیچی رو نداشته و اساساً اساره خرد ملیش رو بخوای جمع بکنی میشه همین آقای سردار خود و عزیزمون سید صفا ایران، آقای سردار سلامی، یا میشه آقای سردار محسن رضایی یا امثال هم. اینها نه از علم اقتصاد چیزی میدونن، نه از توسعه چیزی میدونن، نه از اینکه چگونه فکر میکنن همه چیز میشه جهادی حل کرد. سپاه پاسداران میره اونجا، فرمانده سپاه میگه ما 700 تا از وزارت دفاع تانکر آب بردیم. و اون یه استان که 80% ثروت کشور رو داره میده به خاک سیاه نشوندی، با تانکر آب میخوای بری حلش بکنی؟
ماری آنتوانت دیگه، ماری آنتوانت هم گفتن گرسنه، گفت بیسکویت بهشون بدی. اینا هم گفتن آب معدنی ببریم خوزستان. خانومه تو لیوان گل کثافت به آقای وزیر نیرو گفت تو اینو صورت تو باش میشوری که من باید به بچم بدم؟
من؟
و همین جان یه نکته رو من اینجا میگم بعد واگذار میکنم میدان رو به شما که حرفاتو بزنی، چون چند نقطه بهش اشاره کردیم، من خواستم دونه دونه به اینا برسیم. ما در تظاهرات همیشه نقش عمده‌ای زنان داشت، به غیر از تظاهرات تبریز و یه مقداری تو اون ایستگاه صادقیه نقش زنان رو من کمرنگ می‌بینم. چرا؟ آیا وحشت، آیا اینها با رفتار ناجوان مردانشون با بانوان ایران که پیشگام آزادی بودن از آغاز، من اون اولین تظاهرات ضد حجاب رو بودم جلوی نخست وزیری و دیدم که خانم شهرزاد عزیز هنرپیشه و شاعر اومده بود و فیلم برداری میکرد. چرا چنین؟
بله، در جنبش سبز 88 زنان که واقعا شاهکار کردن و به صحنه آمدن و اون شعری رو که شما برای دختر شهید میخوندید، بتوشم یک لحظه فراموش کردم، یادگار مون واقعا.
بله.
دختری که دختر زیبای نوازنده ای که میاد و گلوله تو سینه‌اش می‌زنه و بعد فجایع تحریزک رو ما داریم. الان هم زنان در خوزستان هستن، اشتباه نکنیم، در اشایر خوزستان، در مناطق دورافتاده خوزستان زنها میان کمک آقایون و این جنبش به محض اینکه یه مقدار قوام بگیره و سلسله وار بخواد بشه، زنها خیابان رو هم وارد میشن و فتح میکنن. منتها اونها هم بیکار چندان نیستن، به هر حال همین مبارزه با سبک زندگی که میخوان بهشون تحمیل بکنن و همین اجافاتی که دارن بهشون میکنن اما زیر بار نمیرن، این نشوندنده اینی که به هر حال اونا هم اشکالی از مبارزه ای رو دارن دنبال میکنن. اما نهایتاً مسئله جنبشه، مسئله حکومته، مسئله اینی که باید یک شکاف بزرگ در بین قوای نظامی و قوای امنیتی و قوای سیاسی حکومت رخ بده، بخششون به مردم بپیونده یا بخششون فرار بکنن، بخششون دیگه در نهایت تسلیم بشن که با نمایندگان مردم گفتگوی ملی رو برای دوره انتقال بخوان آزاد کنن.
همینجا نگردم گفتی نمایندگان مردم، میخوام به این نقطه برسم. آیا در بستر این جنبش داخل و خارج، آیا نشانه های تبلور و به وجود آمدن یک رهبریت رو میبینی؟ آیا حس میکنی در جامعه این داره به وجود میاد؟
ببینید آقای دکتر، این مسئله، این جنبش های نوین اجتماعی یک وضعیتی دارن که به اصطلاح با رهبران کلاسیک و احزاب بروکراتیزه شده و سنتی تا حدود زیادی متفاوتن. اونها هم البته می توانن نقش خودشون رو گونه‌ای داشته باشن، اما مسئله اینه که جنبش های نوین یک سازماندهی های اصطلاحی هست بهشون میگن سازماندهی متقارن. این سازمان متقارن یا سازماندهی متقارن بیشتر از نخبگان خود جنبشی صحنه میدان و صحنه به اصطلاح میدان و صنایع میانی و محلی و بعد در حد حتی منطقه‌ای و ملی برمی‌کشه و الان ما حتی میشه الان موردهای خاصش هم اشاره کرد، ولی هنوز در سطح چیزی نرسیده که بخواد خودشو بیابه. ولی همین سازماندهی شبکه‌ای و همین ارتباطات شبکه‌ای و شبکه‌ای شدن زندگی کلاً اجتماعی و امر مبارزه و امر سیاست که الان حالت شبکه‌ای پیدا کرده، نخبگان خودش رو هم معرفی می‌کنه به جامعه. نقش امثال بنده که حالا خیلی هم نقشی در سازمان‌های کلاسیک سنتی بروکراتیزه شده که نداشتم چندان، هر حال جوانیمون در گونه‌های دیگه‌ای سپری شده، ولی واقعیت هست این است که به هر حال در درون همین دوستی در یک مناظره تو اینترنشنال میگفت جامعه مدنی ایران وجود نداره. مثلا کدوم جامعه مدنی؟ شما جامعه مدنی در خرد و روابط شکل میگیره. اگه منظور داشتن ساختمان مجوز از وزارت کشور درست میفهمید. اما یه منظورتون این است که اینها وجود ندارن. خب غلط دارید میگید. شما نگاه بکنید حتی بزرگترین حزب توده‌ای، شاید میگن یکی از بزرگترین احزاب توده‌ای که حزب کارگر برزیل بود که قدرت تا چند سال پیش در دست داشت، 14 فراکسیون رو همپوشانی میکرد، از الهیات آزادی بخش، از تروتسکیستا، از کمونیست‌های خیلی تندتیز، از سوسیالیسم‌های اردوگاهی، بیا جا جنبش معلمین. این 14 فراکسیون رو اینها تونستن به راحتی و چند دور برزیل رو جلو بیارن و کل این سازمان و کل این حزب کارگر برزیل یه ساختمان 4 طبقه داشت. یعنی اون بوروکراسی های بزرگ گذشته. این که ما فکر کنیم جامعه ایران هنوز نیاز به یک رهبر کاریزما داره و یک رهبری که باید حتما کشف بکنه، وقتی که یک کسی مثل خود آقای رضا پهلوی که به هر حال از یک رانت ناخواسته خانوادگی برخورداره، میگه دوره رهبری های فردی تمام شده و مردم این کار رو دیگه منتظر این نیستن که کشف بکنن که راه مبارزه رو اون رهبر نشونشون بده. چه چیزی در جنبش های اجتماعی در ایران و در خیابان ایران گفته میشه که رهبر اگر میبود بهتر گفته میشد؟ چه چیزی وجود داره؟ آقا باید یه راهی رو بگید. شما مثلا بگید آقا من یه تزی دارم، یک راهی دارم که مردم نمیدونن، من میشم لیدرشپ، من میشم مثلا یک کشفیات مبارزاتی خودم رو در اختیار مردم میذارم و میگم به این شکل باید بره. خب چه چیزی هست که مردم دارن انجام میدن و مثلا که شما قبول ندارید و شما باید میگید به گونه دیگه باشه؟ خیلی ها میگن آقا برید تو خونه هاتون بشین، پول آب و برق رو ندید و بعد بشین تو خونه هاتون تحصن کنید. خب آقا یک ماست، دو ماست، سه ماست، کی باید زندگیشون رو اداره؟ ما که نمیتونیم امن بدیم به مردم. یعنی دوره اون رهبران بزرگ، اون ایدئولوژی های فراگیر و اون امت واحده و اون یک ایدئولوژی واحد، رهبر واحد، هدف واحد، دورش گذشته. الان ما اینو ما درسته ما الان یکی از سرکوبترین نیروهای خاورمیانه در ایران داره حکمرانی میکنه، اما آیه دکتر همینجوری که خانم امریکا چنوت مطرح میکنه، 3.5% مردم کافیه تو خیابون و پشت جنبش باشن و اینها خودشون هم نخبگان و هم شورای راهبردی که خیلی هم ساده است. هیچ گونه سلسله مراتبی وجود نداره، هیچ گونه سانترالیزم دموکراتیک که معمولا سانترالیزمش میرفت فقط دموکراتیکش میرفت فقط سانترالیزمش میمون دیگه وجود نداره. در این جامعه جنبشی و شبکه‌ای نخبگان میان جلو، پا میگیرن. افرادی رو ما بعدها به زودی خواهیم دید که نمونش همین کلیپی که شما از این آزاده آقا پسر نشون دادید، شما خواهید دید که امثال سپیده قلیان ها، آقای بخشی ها و بسیاری دیگه ای که نهایتا اینا بر میکشن. بله، پیشکسوت ها، موسفید هایی که تو عرصه سیاست بودن، اینها میتونن نقش معلم، نقش انتقال تجربه، نقش به هر حال شورای حل داوری، حالا هر نقشی که میتونن ایفا کنن، اینها میتونن نقش خودشون رو بازی کنن. همینجوری که در سودان
آسف ویژان، من سوالی دارم که خیلی اعتقاد دارم که باید تو این مرحله پاسخ داده بشه. ببین توی این کلاب هاوس ها که خیلی به نظر من جنبه های مثبت خیلی داره، البته منفی هم داره، آنچه که من میشنوم از جوان ها این است که آقا جان ما دیگه خسته شدیم، شماها بیاین برامون روزه بخونید، بگید این بد بود، این خائن بود، این دزدید. آقا ما اینا رو میدونیم، خود ما هم به شما خبراشو میدیم. ما چیزی که از شما انتظار داریم اینه که شما در کارتون، در عملتون، با توجه به میدیایی که در اختیار دارید، در این جهت حرکت بکنید که همون که اشاره میکنه جامعه مدنی، که جامعه مدنی بتونه از درون خودش مجموعه ای رو بیرون بیاره که اینا برای مردم قابل اعتماد باشه، محل ثقه، مردم بهشو اعتماد کنن، بگن. من گاهی اوقات بعضی از این دوستان رو میبینم، واقعا میبینم اینا قابل اعتماد. من واقعا نرگس محمدی رو که میبینم واقعا بهش اعتماد، با تمام وجودم اعتماد دارم بهش. من محمد نوریزاد رو که میبینم، بعضی از این بچه ها رو میبینم، عبدالله مومنی رو که چه کردن باش تو زندان، من شرحشون میدونم چه خبر. این جوان ها دارن دونه دونه، ما هم سفید داره میشه، آی سفید هم داره در میاد، و با توجه به تجارب عملی که در مبارزه داشتن، گمان میکنم اینا بتونن نقش مهمی رو در رهبری جنبش داشته باشن. اینو از شما هم سوال میکنم که تو صحنه هست.
قطعا همینه، من همینجور که عرض کردم، دیگر ما به سمت سازمان های کلاسیک و بروکراتیزه شده جامعه حرکت نمی کنیم، به سمت کشف رهبری حرکت نمی کنیم. نخبگان جنبشی میاد، اگر اون 3.5% نیروی جنبشی بیاد و مستمر بمونه، به یک سال نمی کشه که هر حکومت رو میتونه به زانو بکشه، حتی خشنترین حکومت. بنابراین ما ترکیبی این حزب متقارن یا این سازمان متقارن، هر حالا نامی روی این بچه‌ای که هنوز متولد نشده ما بخواهیم بگذاریم، قطعاً جایش اونجا بیشتر نخبگان جنبشی، آنانی که در جنبش میتوانن کار کنن، میتوانن سازمان بدن، میتوانن اعتماد ایجاد بکنن، اینم خیلی محدوده که بتواند نمایندگی تولید بکنن و جایی که حکومت میخواد تسلیم بشه، جایی که حکومت میخواد عقب نشینی کنه، جایی که حکومت میخواد امتیازات بزرگ بده، باید بدون باکی باید بیاد صحبت بکنه. به هر حال این هم ما در آینده نزدیک به اعتقاد من، اگر این حرکت اعتراضی مستمر ادامه داشته باشه، نخبگان خودش رو باز تولید میکنه، نخبگان گذشته هم میتوانن در کنار اینها تجربه خودشون انتقال بدن و سعی کنن آبروی خودشون، احترام خودشون رو نزد اینها حفظ کنن. اما بخوان از موضع بالا برخورد بکنن، بنده اینجا بخوام که الان دیگه نزدیک 59 سالمه، دارم میرم تو 60 سالگی دیگه، بخوام از موضع بالا بخوام برخورد بکنم، هیچ جایگاهی نخواهم داشت و اساسا من جا میمونم. کسی که در عرصه میدانه، اون میداند که باید چه بکند و چه نیاز دارد. جامعه ما تشنه آگاهی نیست، آگاهی بیش از حد هم داره. یک کلام میگم آقای، ما بیش از حد جامعه ما میداند. جامعه ما دچار مشکل ناتوانی بوده تا این لحظه، و این ناتوانی خودشو با تنهای بدنهای رنجور خودشون و حضور در کف خیابان و جنبش اجتماعی دارن قوام میدن و قوی میکنن. این مشکل جامعه میدن. مشکل این نیست که من بیام اینجا تحویل بدم، بیام اینجا لیدری بکنم، بیام اینجا بگم نه این راه نرو، این مسیر رو برو، بیا این شعاره بده اون شعاره نده. همه اینها در عرصه مبارزه بر میکشون.
همین جان ما وقتمون تموم شد، من اصلا دلم نمیخواد وسط حرفت ببرم، همیشه دوست دارم حرفاتو کامل بزنی، اگر گاهی مجبور میشم برام ببخش. در حال بسیار ازت ممنونم، مثل همیشه ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق جناب حمید آصفی عزیزم، روزنامه نگار و محقق. تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق سپارم.